یک مقام ارشد افغان میگوید که طالبان برای دست یافتن به خواستهایشان از جمله بیرون شدن رهبران این گروه از فهرست سیاه گزینه دیگر به جز اجرای مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان ندارند و اسلام آباد به دهلی نو هشدار داده که با پاکستان بازی نکند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. تشکر که صحبتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شماستم. اردوی پاکستان میگوید در صورت حمله هند بر پاکستان تلاش‌های جاری صلح افغانستان متأثر خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا گفته است که وضعیت بسیار خطرناک میان هند و پاکستان وجود دارد و رئیس جمهور سودان حکومتش را منحل کرد. آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان میگوید که در صورت حمله هند بر پاکستان تلاش‌های جاری صلح افغانستان متأثر خواهد شد. او دیروز در پایگاه نظامی راولپندی به خبرنگاران گفت:
ډیر جات ماری توانونه خلکو ته وختي دي پنځه بندي برقونه ویجاړ شوي دي خلکو کډوالي بندي برقونه دي دولس پوستونو ته شخصیت اسیب رسېدلی دی نور هم د خلکو د مال مویشي بانډې اکثر دي د ژمې دپاره چې د مالونو دپاره واښه ذخیره کړې وه هغه هم اکثر له منځه تللې دي.
با معذرت از مشکل فنی که پیش آمد، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که وضعیت بسیار خطرناک میان هند و پاکستان وجود دارد. دونالد ترامپ دیروز در صحبت با خبرنگاران هشدار داد که دهلی نو پس از حمله بالای سربازانش در مورد چیز خیلی قوی غور می کند. روابط هند و پاکستان پس از حمله انتحاری 14 فوریه در منطقه کشمیر تحت اداره هند متشنج تر شد. گروه جیش محمد مستقر در پاکستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. در این حمله بیش از 40 پلیس هندی کشته شدند. ریزش برف سنگین و سرازیر شدن برف کوچ در ولایت نورستان به مردم خساره مالی زیاد وارد کرده. این را حافظ عبدالقیوم والی نورستان شام دیروز برادیو آزادی گفت. عبدالقیوم افزود که راه‌های مرکز نورستان با ولسوالی ها نیز بسته شده. او افزود که امیدوارند راه‌های منتهی به مرکز نورستان تا شام امروز باز شوند. آقای عبدالقیوم جان دادن یک زن و زخمی شدن 3 کودک در نتیجه تخریب یک خانه را نیز تایید کرد. در ادامه بازی‌های کرکت میان افغانستان و آیرلند، تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دومین بازی 20 اوورش در شهر دهرادون هند با تیم ملی کرکت آیرلند به میدان می‌رود. فرید هوتک مسئول کرکت بورد افغانستان درباره سلسله این بازی‌ها در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در جریان این سفر 3 مسابقه 20 اوره، 1 مسابقه 50 اوره و 1 مسابقه تست را افغانستان و ایرلند انجام خواهد داد.
افغانستان در بازی اول 20 اوورش با آیرلند روز پنجشنبه با تفاوت 5 وکت برنده شد. عمر البشیر رئیس جمهور سودان وضعیت اضطراری یک ساله در این کشور اعلام و حکومت را منحل کرد. او این اقدام را در حال کرد که اعتراضها علیه حاکمیت 30 ساله‌اش در حال افزایش است. این اعتراض ها در پی افزایش قیمت ها و کمبود پول در ماه دسامبر آغاز شد و فوراً براه پیمایی های گسترده علیه حاکمیت بشیر مبدل گشت. بشیر دیروز تمامی بالی ها را با افسران ارشد اردو عوض کرد. او یک اداره سرپرست تشکیل داد، هرچند وزیران دفاع، خارجه و عدلیه را در کرسی هایشان حفظ کرد. ایالات متحده آمریکا سودان را در فهرست کشورهای شامل ساخته که فکر می کند از تروریسم پشتیبانی می کنند. سازمان عفو بین الملل امنستی انترنشنال از ایران خواسته که حکم اعدام 3 جوان را فوراً لغو کند. این سازمان دیروز گفت دریافته که محمد کلهوری، برزان نصرالله زاده و شایان سعیدپور منتظر عملی شدن حکم اعدام بالایشان هستند. گفته شده که این 3 جوان در وقت ارتکاب جرایم کمتر از 18 ساله بودند. صالح حجازی مسئول شعبه آسیای میانه و شمال افریقا در سازمان عفو بین الملل دیروز در یک اعلامیه گفت که مقامات ایرانی باید در جهت نجات این جوانان فوراً اقدام کنند. و چین برای بیرون شدن از بحران تجارتی با ایران در نظر دارد که به ارزش 1.2 تریلیون دلار اموال تجارتی آمریکا را خریداری کند. خبرگزاری رویترز با استناد از تلویزیون CNBC این خبر را دیروز نشر کرد. این تلویزیون گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اواخر ماه مارچ با شی جن پینگ رئیس جمهور چین ملاقات می کند. حکومت های چین و آمریکا برای حل بحران تجارتی سرگرم مذاکره اند. پایان خبرها. نه و 7 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه یک مقام ارشد افغان میگوید که طالبان برای دست یافتن به خواستهایشان از جمله بیرون شدن رهبران این گروه از فهرست سیاه گزینه دیگر به جز اجرای مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان ندارند.
سر یک موضوع به توافق برسن که ما وقت شما را به استثیا میکشیم که با اینده کدام مشکلی نی به جامعه جهانی، نی به دولت افغانستان، نی به دولت امریکا یا به هیچ نقطه از دنیا شما ایجاد نکنید.
نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند در همین برنامه خواهید شنید. اسلام آباد به دهلی نو هشدار داده که با پاکستان بازی نکند.
ما آرزو نداریم که با هیچ کس برخورد کنیم، برخورد فیزیکی از جمله هند. اما هر نوع تجاوز اگر تحمیل شود ما از هر اینچ مادر وطن خود دفاع خواهیم کرد.
آیا تنش‌ها بین هند و پاکستان می‌تواند راه را برای یک جنگ متعارف تمام عیار میان دو کشور هموار کند؟ گزارش مفصل داریم در این مورد. برنامه‌های مربای مرچ و آشیانه را نیز خواهید شنید. سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که طالبان برای دست یافتن به خواستهایشان از جمله بیرون شدن رهبران این گروه از فهرست سیاه گزینه دیگر به جز اجرای مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان ندارند. محمد عمر داودزی در صحبت با رادیو آزادی گفت که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان مطابق یک جدول زمانی و آزاد ساختن زندانیان طالبان مواردند که حکومت افغانستان به آن رسیدگی کرده می تواند، نه دیگران. انتظار می رود نماینده های طالبان و هیئت آمریکایی پس فردا در قطر با هم در مورد صلح افغانستان مذاکره کنند. این مذاکرات بدون حضور نماینده های حکومت افغانستان برگزار خواهد شد. سید سمی عباس گزارش می دهد.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان محمد عمر داودزای می گوید تقاضای بیرون کردن رهبران طالبان از لیست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد باید از سوی دولت افغانستان مطرح شود. آقای داودزای دیروز جمعه 22 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان بدون مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان نمی‌توانند به هیچ خواسته اساسی خود دست یابند. او افزود
مهم خبری دی طالبان و دوباره چه طالبان زنده مهم گنی.
سه موضوع مهم برای طالبان وجود دارد که در صحبت با آمریکا آنها نمیتوانند به هیچ یک از آن دست یابند و باید در این ساحات با حکومت افغانستان به نتیجه برسند، یعنی خروج قوای آمریکا، آزادی محبوسان و بیرون شدن افراد آنها از لیست سیاه. اگر به لیست سیاه تمرکز کنیم، این موضوع باید از سوی حکومت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد شود، طوری که دیدیم بعد از آن که موافقه صلح با آقای حکمتیار نهایی شد، حکومت پیشنهاد کرد که نام وی از لیست سیاه بیرون شود.
بعد افغانستان دولت پیشنهاد کرد و آقا ملگری دور لیست نووتل.
سازمان ملل متحد در سال 2001 میلادی بعد از حملات تروریستی بر آمریکا یک سیستم خاص تحریم‌ها را ایجاد کرد که افراد و شبکه‌های مرتبط با تروریسم تحت تحریم قرار گرفتند. به این اساس شورای امنیت سازمان ملل متحد بر یک تعداد افرادی که در افغانستان با القاعده و طالبان وابسته خوانده می شدند تحریم ها را جاری کرد. افرادی که در این لیست شامل شدند سفر کرده نمی توانند و سرمایه هایشان منجمد شده است. اما در سال 2011 میلادی شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را صادر کرد که بر اساس آن طالبان از شبکه القاعده جدا شناخته شدند. در آن وقت سوزان رایس سفیر آمریکا در ملل متحد بود. او طی اعلامیه نوشت این به طالبان پیام واضح بود که صرف آن اشخاص در افغانستان آینده دارند که از القاعده و تشدد فاصله میگیرند و قانون اساسی افغانستان را میپذیرند. از آن وقت به این سو نام یک تعداد از رهبران طالبان از این لیست بیرون شده است. اما وقتی که در 18 جنوری نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد میخواست در اسلام آباد با نمایندگان طالبان ملاقات کند، این پلان لغو شد. طالبان در اعلامیه گفتند دلیل این بود که بر سفر بعضی از بزرگان آنها قیودات وضع می باشد. روز دوشنبه آینده باز هم قرار است یک هیئت طالبان با آقای خلیلزاد دیدن کند. یک عضو مهم هیئت طالبان که نخواستن نامش ذکر شود دیروز جمعه به خبرگزاری رویترز گفته است در پهلوی مسائل دیگر موضوع دور کردن تحریم ها را نیز با نماینده خاص آمریکا در میان می گذارند. آقای خلیلزاد روز گذشته در تویتر خود نوشته بود که در ملاقاتش با نماینده خاص روسیه برای افغانستان زمیر کابلوف در مورد ایجاد سهولت در راه سفر بعضی از رهبران طالبان صحبت کردند. روسیه و آمریکا دو عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد می باشند. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان محمد عمر داودزی بر رادیو آزادی گفت شورای امنیت در این موارد بحث می کند ولی تصمیم نهایی تنها در مذاکرات مستقیم طالبان با حکومت افغانستان می تواند اتخاذ شود. مذاکرات آمریکا با طالبان به مشوره و اجازه حکومت افغانستان صورت گرفته. انشالله به باور من به این حالت نزدیک هستیم که یک هیئت همشمول دولت افغانستان با طالبان به مذاکرات مستقیم بنشینند و وقتی که افغان ها به مذاکرات مستقیم نشستند حل مذاکرات نیست نزدیک میشه. آقای داودزی افسود برای مذاکرات روز دوشنبه که در قطر برگزار می شود خوشبین است، زیرا مذاکره کنندگان طالبان شاید با صلاحیت زیاد درباره مسائل مهم مانند مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان با آقای خلیلزاد صحبت کنند.
شنیدید که رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که طالبان برای دست یافتن به خواستهایشان از جمله بیرون شدن رهبران این گروه از فهرست سیاه گزینه دیگر به جز اجرای مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان ندارند. فرشته جلالزی در همین مورد نظر رحیمه جامی عضو ولسی جرگه افغانستان را پرسیده.
آخر هر جنگ صلح، آخر هر خرابی اگر پشیمانی باشه و برگشت وجود داشته باشه، که اینا واقعا میخوایم از این قضیه برگشت کنم. اینه که اینا از لستسیا اگر بدرشم سر یک موضوع به توافق برسن که ما وقت شما را لستسیا میکشیم که با اینده کدام مشکلی نی به جامعه جهانی، نی به دولت افغانستان، نی به دولت امریکا یا به هیچ نقطه از دنیا شما ایجاد نکنید.
به نظر شما در این وقت آله آی ضروری است که همین مذاکره کنندگان طالبا از لستسیا کشیده شوند یا ای که اصلا همین مسئله مطرح شد؟ به خاطر ازی که هنوز خو گفت قسمه که خلیلزاد گفته پروسه مذاکره یک پروسه بسیار دراز مدتی است که میگن ما هنوز در آغاز ازی هستیم.
شما بفهمید به هر کاری که عجله صورت گرفت اون نتیجه بسیار سطحی شده نداره. نه این رقمی که مذاکراتی که امروز بین نماینده امریکا که خلیلزاد باشه و طالبا که ما میبینیم که صورت میگیره، اینو با یک عجله بسیار تند و تیزی پیش میرم که اگر با این عجله پیش اینا پیش برم، اینا را از لستسیا بکشم، اینا بسیار یک جنبی بین المللی بری از اینا دادم. همین دولت امریکا بود که اینا را شامل لستسیا کرد. و امروز اگر ما میبینیم که نماینده دولت امریکا خلیلزاد با بسیار عجله میره با خودی از اینا مذاکرات میکنه، اینا هرچه که بری از اینا امتیاز داده شه، پس خواسته ها از اینا بلندتر شده میره. روزی بری از اینا باید این امتیاز ها داده شه که اینا کلن سلاح ها خود به زمین بگذارن، اینا توافق به صلح کنن، یک صلح پایدار، یک صلح عادلانه، یک صلح که تمام جامعه افغانستان و حتی دنیا در بر بگیره.
رحیمه جامی عضو ولسی جرگه افغانستان بود. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
مجله فارن افیرز با گفتگوهای طالبان و مقام‌های آمریکایی تمرکز کرده است. در آغاز مجله پرسش را مطرح می‌کند که آیا طالبان تعهد می‌سپارند که آن را حفظ کردن نمی‌توانند؟ در ادامه آمده است طالبان در جنوری وعده سپردند که هیچ گروه تروریستی از خاک افغانستان برای حمله بر کشور دیگر استفاده نخواهد کرد و این برای آمریکا خیلی با اهمیت است. اما فارن افیرز اظهارات شمار از آگاهان سیاسی را نقل کرده که گفتند طالبان در گذشته همچنین وعده ها سپردند اما آن را حفظ کردن نتوانستند. مجله از این هم یادآور شده که در حال حاضر 18 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت می کنند و طالبان بالای 14 گروه آن نفوذ دارند. به استدلال فارن افیرز اگر طالبان نتوانستند افغانستان را پس از خروج نیروهای آمریکایی از مبدل شدن به یک محل آزاد برای تمامی شورشیان حفظ کنند، ایالات متحده، پاکستان، هند و کشورهای آسیای میانه تهدید خواهند شد. مجله طالبان را یک هسته مرکزی برای شورشیان عنوان کرده که در جنوب آسیا و آسیای میانه فعالیت می کنند. فارن افیرز به این هم پرداخته که طالبان برای مدت طولانی از سوی اداره‌های امنیتی پاکستان تمویل شده و یا در آن کشور پناهگاه‌های امن داشتند، اما روابط میان دو جانب با پیچیدگی به همراه شده، زیرا طالبان افغان با گروه‌های شورشی همکاری دارند که می‌خواهند نظام را در اسلام آباد سرنگون کنند و یا در برابر نیروهای پاکستانی می‌جنگند. مجله تایم به کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان تمرکز کرده است. در آغاز مطلب آمده هنگامی که آمریکا پی برد تجارت مواد مخدر طالبان به ارزش 200 میلیون دلار در نتیجه حملات هوایی از بین نرفته، با خاموشی کمپاین را پایان داد که در آن لابراتوارها و حلقات مواد مخدر را هدف قرار می‌داد. این عملیات را طوفان آهنین نام گذاشته بودند. مجله تایم نوشته که عملیات ها بر ضد مواد مخدر در افغانستان در حال به پایان رسیده که مقام های اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگوهای مستقیم با طالبان مشغولند. در ادامه آمده که ایالات متحده با وجود پایان دادن به عملیات طوفان آهنین، برخی برنامه های دیگر را برای مبارزه با مواد مخدر همراه با حکومت افغانستان عملی کرده است. به نوشته مجله تایم رئیس جمهور افغانستان تصمیم گرفته تا وزارت مبارزه با مواد مخدر را در اداره اش منحل سازد. این اقدام جز از برنامه است که در نتیجه آن رئیس جمهور غنی میخواهد این وزارت را با سایر وزارت‌ها یکجا سازد. مجله در پایان این مطلب به نقل سیگار یعنی مفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان نوشته که گفته است طور به نظر می‌رسد که مبارزه با مواد مخدر در افغانستان نزد جامعه بین المللی و حکومت افغانستان در اولویت قرار ندارد.
اکنون می پردازیم به هشدار تازه اسلام آباد به دهلی جدید، اینکه با پاکستان بازی نکند. روابط دو کشور پس از حمله انتحاری 14 فوریه در منطقه کشمیر تحت اداره هند متشنج‌تر شده است. بیشتر با سید سمیع عباس.
اردوی پاکستان هشدار می دهد که هر حمله هند را علیه این کشور با قدرت تمام پاسخ خواهد گفت. یک هفته بعد از حمله انتحاری در کشمیر تحت کنترل هند که در آن بیش از 40 شبه نظامی هند کشته شدند و گروه مستقر در پاکستان به نام جیش محمد مسئولیت آن را به عهده گرفت، سخنگوی اردوی پاکستان تورن جنرال آصف غفور عصر روز جمعه در قرارگاه نظامی در راولپندی در این مورد سخن گفت. حکومت پاکستان روز جمعه اعلان نمود مراکز گروه جیش محمد در بهاولپور ولایت پنجاب که با هند هم سرحد می باشد توسط قوای پاکستان اشغال شده. در اعلامیه حکومت پاکستان آمده است که یک مسئول نو اداره امور این منطقه را با عهده گرفته و مراکز و مدرسه این گروه را که 600 طالب و 70 معلم داشت مسدود ساخته است. یک فرمانده بلند رتبه هندوستان ادعا کرده که در این حمله سازمان مهم جاسوسی پاکستان ISI دست دارد. هندوستان قبل از این تهدید کرده بود که این حمله بی جواب نخواهد ماند. اما سخنگوی اردوی پاکستان جنرال آصف غفور در مورد هر نوع اقدام نظامی هند در این رابطه هشدار می دهد. ما آرزو نداریم که با هیچ کس برخورد کنیم، برخورد فیزیکی از جمله هند. اما هر نوع تجاوز اگر تحمیل شود ما از هر اینچه مادر وطن خود دفاع خواهیم کرد به هر قیمتی که باشد. ما اراده و قاطعیت آن را داریم، ما راه ها و وسایل را داریم، ما می توانیم به یک حمله همه جانبه پاسخ بگوییم. امیدوارم که این پیام رسیده باشد، با پاکستان بازی نکنید. دو روز قبل از واکنش اردوی پاکستان، صدر اعظم این کشور عمران خان خواهان صحبت با هندوستان در این مورد شد و گفت حتی می توانند در مورد تروریسم بحث کنند، پیش شرطی که هندوستان همیشه برای مذاکرات با پاکستان داشت. هندوستان و پاکستان بعد از استقلال از بریتانیا در سال 1947 دوبار به خاطر کشمیر با یک دیگر به میدان جنگ رفتند. جنرال غفور در این مورد گفت کشمیر یک موضوع منطقوی است، بیایید در این مورد هم صحبت کنیم. واشنگتن و دهلی ادعا می کنند که اردوی پاکستان از افرادگرایان همچون یک وسیله پالیسی خارجی به مقصد گسترش نفوذ خود در کشورهای همسایه هند و افغانستان استفاده می کند. اردوی پاکستان این ادعا را رد می کند. یکی از گروه ها لشکر طیبه می باشد که هندوستان آن را به انجام حمله تروریستی سال 2008 در شهر ممبئی هند متهم می سازد. در این حمله 166 نفر کشته شدند. هند می گوید بنیانگذار لشکر طیبه حافظ سعید طراح این حمله بود.
آیا تنش‌ها بین هند و پاکستان می تواند راه را برای یک جنگ متعارف تمام عیار میان دو کشور همسایه رقیب دیرینه منطقه‌ای هموار کند؟ ابوبکر صدیق ادیتور وبسایت گندهارا در این مورد تحلیل نوشته که فشرده اش را از مصطفی صدیقی مشنوید.
تنش میان هند و پاکستان، دو دارنده سلاح هسته‌ای و رقیب دیرینه در منطقه، پس از مرگبارترین حمله بر نیروهای هندی در چند دهه اخیر به سرعت در حال افزایش است. گروه جنگجوی جیش محمد مستقر در پاکستان مسئولیت حمله 14 فوریه در منطقه تحت مناقشه کشمیر را به عهده گرفت، حمله ای که در آن بیش از 40 سرباز هندی کشته شدند. رهبران هر دو کشور جنوب آسیا از احتمال حمله نظامی بر یکدیگر هشدار دادند. نریندر مودی صدر اعظم هند از پاسخ سزاوار سخن گفت. دهلی جدید همچنین از پاسخ دندان شکن هشدار داد. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت کشورش در مورد عمل متقابل فکر نمی کند، اما اگر مورد حمله قرار می گیرد دست به عمل تلافی جویانه می زند. به باور برخی از ناظران چنین حمله های لفظی احتمال دارد راه را برای رفتن به سوی یک جنگ تمام عیار هموار کند. از انگام استقلال از بریتانیا در سال 1947 هند و پاکستان 3 بار درگیر جنگ شدند که 2 تای آن بر سر منازعه کشمیر بوده است. اما پرسش اینجاست که آیا هر گونه منازعه احتمالی تازه میان اسلام آباد و دهلی جدید به یک جنگ تمام عیار بدل خواهد شد یا نه؟ جنگ متعارف احتمال تحول به یک کابوس هسته‌ای را در پی دارد که نه تنها زندگی نزدیک 1,600,000,000 نفر در هند و پاکستان را به مخاطره می اندازد، بلکه پیامدهای ناگوار برای منطقه جنوب آسیا و فراتر از آن به دنبال دارد. شاشنگ جوشی ادیتور امور دفاعی اکونومیست در لندن است. او به رادیو آزادی گفت با توجه به شدت حمله بر نیروهای هندی و همچنین فصل برگزاری انتخابات پارلمانی که رقابت هم در آن تنگاتنگ است، احتمال پاسخ نظامی از جانب هند زیاد متصور است.
خطر اقدام تلافی جویانه از جانب هند و پاسخ دهی پاکستان با باور من بالاست. فکر نمی کنم که هند به حمله گسترده زمینی دست بزند. فکر می کنم به احتمال زیاد هند یک حمله به سطح پایین توسط نیروهای ویژه را انجام دهد، یا ممکن است یک رشته حمله های هوایی در امتداد خط کنترل انجام شود. اما البته که احتمال پاسخ دهی از جانب پاکستان هم که می تواند سبب ایجاد خشم سیاسی در هند شود، اما را موجود بوده است.
در سال 2008 تنش پس از آن میان دو کشور افزایش یافت که دهلی جدید لشکر طیبه گروه جنگجوی مستقر در پاکستان را به انجام حمله های هماهنگ بر چند هتل شکوهمند، یک مرکزی یهودیان و یک ایستگاه قطار آهن در یک محل تجاری هند در شهر ممبای متهم کرد. در آن حمله 166 تن کشته شدند. پیش از آن در اولهای سال 2002 هند یک گروه جنگجوی دیگر مستقر در پاکستان به نام جیش محمد را به انجام حمله ها بر ساختمان ایالتی در شهر سرینگر، پایتخت تابستانی کشمیر تحت کنترل هند و نیز پارلمان هند در سال 2001 متهم کرد. کریستوفر کلاری، یک کارشناس در پوانتون دولتی نیویورک، گفته است که احتمال منازعه نظامی بسیار زیاد به نظر می آید. کلاری افزوده است ممکن است دهلی جدید به انجام حمله های محدود متوسل شود، مانند حمله سال 2016 که به ادعای مودی به هدف انتقام گیری از کشته شدن نزدیک به 20 سرباز هندی در اوری شهرک در کشمیر تحت حاکمیت هند انجام شده بود. اسلام آباد اما این ادعای هند را رد کرده. شمار نیروی در حال خدمت و احتیاط هند 2,100,000 تخمین زده می شود، در حالی که شمار عین نیروها در پاکستان به 1,100,000 می رسد. نیروی هوایی هند هم بزرگتر است، اما بسیاری از تیاره هایش مانند میجی 21 تیاره های روسی سال خورده هستند، در حالی که پاکستان نیروی هوایش را تا حد عصری ساخته است. کارشناس جوشی اما میگوید دهلی جدید در بسیج کردن نیروهایش در میدان جنگ به تقلا خواهد افتاد. او میگوید چند هفته طول خواهد کشید تا هند نیروهایش را علیه پاکستان به منطقه سرحدی بیاورد، ولی پاکستان ممکن است نیروهایش را زودتر به سرحد شرقی جابجا کند. دیپلماسی بین المللی توانسته است از سناریوهای جنگ هسته‌ای موفقانه جلوگیری کند، اما برخلاف بحران‌ها در سال 2001 و 2008 واشنگتن در حال حاضر به کاهش تنش‌ها میان اسلام آباد و دهلی جدید علاقه کمتر نشان داده است. چین همسایه و متحد نزدیک پاکستان طرفدار خیشتنداری است. گنگ شوهانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، به تازگی در پکینگ به خبرنگاران گفت امیدوارند پاکستان و هند از صبر کار گیرند و وارد مفاهمه شوند. به باور کارشناس کلاری، درگیری محدود در افق دیده می شود، چون که به گفته او به نظر می رسد که صدر اعظم مودی برخلاف سلف خود به این باور است که احیای دوباره قدرت بازدارندگی در برابر پاکستان احتمالاً بخش از چیز است که هند نوین برای رسیدن به شکوفایی و رشد در دراز مدت به آن نیاز داشته باشد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:30 با وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان میگوید در صورت حمله هند بر پاکستان تلاش‌های جاری صلح افغانستان متأثر خواهد شد. ریزش برف سنگین و سرازیر شدن برف کوچ در ولایت نورستان و مردم این ولایت خساره مالی زیاد وارد کرده. این را حافظ عبدالقیوم والی نورستان برادیو آزادی گفت. در ادامه بازی‌های کرکت میان افغانستان و آیرلند، تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دومین بازی 20 اوورش در هند با تیم ملی کرکت آیرلند به میدان می‌رود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که وضعیت بسیار خطرناک میان هند و پاکستان وجود دارد. عمر عبدالبشیر رئیس جمهور سودان وضعیت اضطراری یک ساله در این کشور اعلام و حکومت را منحل کرد. سازمان عفو بین الملل امنستی انترنشنال از ایران خواسته که حکم اعدام 3 جوان را فوراً لغو کند. و چین برای بیرون شدن از بحران تجارتی با آمریکا در نظر دارد که با ارزش 1.2 تریلیون دلار اموال تجارتی آمریکا را خریداری کند. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از همراهیتان. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، آیا شما در خانه ایتان حیوانات را نگهداری می کنید؟
بله من نگاه می کنم. پاپیر زیاد خوش دارم، یکی چوچه پشکه که به دنیا می آید بر از او دوکشی مشیر برش ماندیم، لیتی کدیم برش ماندیم.
چرا بعضی خانواده ها در خانه حیوانات یا پرندگان را نگهداری می کنند؟
نگاه کردن پرنده اولشی خوب است که ثواب می بریم.
و حیوانات چی گونه در خانه نگهداری شوند؟
جای بود باش حیوان منظم داشته باشند. دوم، با کلینیکای وترنری دولتی یا شخصی که هست اینا در ارتباط باشند تا منظم واکسین بکنن.
در این برنامه آشیانه همین موضوع را به بحث گرفتیم که نگهداری حیوانات و پرندگان چون توتی، کبوتر، پشک، سگ و غیره چه ضررهایی دارد و حیوانات در خانه چگونه نگهداری شود. که علاوه بر گزارش در این باره، نظریات مردم عام و عالم دین، همچنان مصاحبه با یک وترنر را نیز داریم. من جاوید فیضی هستم و برنامه را که مهری انوری تهیه کرده است تقدیم میکنم. در آغاز توجه کنید به گزارش اول برنامه.
شنونده های عزیز، برخی خانواده ها دوست دارند در خانه بعضی از حیوانات و یا پرندگان را نگهداری نمایند. ادعی به خاطر تنهایی و کسانی هم از روی شوق و علاقه این کار را می کنند. در جوامع پیشرفته نگهداری حیوانات کدام مشکل نیست، به خاطر که حیوان را که نگه می‌دارند همه ضروریات آن را مد نظر می‌گیرند، مانند حفظ صحه و اینکه حیوان وقتاً فوقتاً واکسین شود، خوراک و جای بود و باش حیوان و توجه لازمی دیگر. مگر در جوامع عقب مانده چون افغانستان، عده‌ای از خانواده ها حیوان را که نگهداری می کنند به طور اساسی در حفاظت حیوان دقت موجود نیست، که در موارد باعث مریضی اعضای خانواده شده و مشکلات دیگر را نیز بار می آورد. اما خانم لیلی ما باشنده شهر کابل می گوید که محبت زیاد به نگهداری حیوانات چون سگ و پشک دارد. او این دو حیوان را در خانه نگهداری نموده است و آنقدر به این حیوانات انس گرفته است که حتی پشکش را بالای دست خود می خواباند. بقیه گپ ها را از وای می شنویم.
پاپیر زیاب خوش دارم، یکی چوچه پشکه که به دنیا می آیه برازو دوکشی ما شیر برش ماندیم، لیتی کدیم برش ماندیم، ایرا خورده حتی گوشش سراخ کدیم، برای زنگوله انداختیم، دگردن زنگوله انداختیم، خواستیم که سراحتان کنیم، آمده ایت سر خود در سر دست ما مانده، حرکت تا صبح کدیم خب کدیم، یعنی بازموری که دیده اولادای ما خوش داره، یعنی او حیوان بود باور که او لیتی و شیره که می خورد سن آسمان سر خود این تو می کرد دعا می کرد باز پر سر خود پایین می کرد. پاپی یک بسیار خرد می باشه که برای ما آورده که چندین دفعه خودم نوره نگاه کردیم، عطا برای زو شیر دادیم، گوشت برش توته کردیم، بسیار تربیه خوب دادیم شه. اولادم که از پاپی ساتیری کده با او اتا خوی گرفتیم که تا ما داخل خانه برش جای جور کردیم در داخل خانه خو دادیم شه. تا ما شوایی که تنامی بودم او تا صبح تا در پشت کلکین پیره میکرد، تا وقتی که بیدان برای ما خبر آوردن گفتن پاپی وقتی که در داخل اولی میشدیم از دان پاچی کلکی میگرفت، مثلا نمیمون که داخل اولی شود.
نگهداری حیوانات در خانه در عدم رعایت حفظ صحه امکان دارد سبب امراض گوناگون گردد و از سوی دیگر هم شاید اطفال با سر و کار زیاد و نزدیکی با حیوان با کارهای حیوان عادت کند و یا هم سبب زیای وقت کودکان شود. به همین ارتباط میرجان راسخ باشنده شهر کابل میگوید ما هیچگاه حیوان را نگه نکردیم و نظر به دلایلی که داریم، من هم خوش ندارم که حیوان و یا پرنده را در خانه نگهداری نمایم.
باور ما ای است که امی خود پرنده را مخصوصا و یا یک حیوان را ایرا در یک قفس نگاه کردن و ایرا متو محصور نگاه داشتن و یک پرنده که پر و بال داره که او باید پرواز بکنه و باید آزاد باشه، به نظر ما از لحاظ احساس انسانی کار خوب نمیدانم. از خاطر پرنده را نگاه نمیکنم و همچنان مسئله سگ و پشک گپای خوب بعضی البته از روی شوق و علاقه و گپای کار میکنن و من خودم هم اتو کدام نیاز ده این مورد نمیدانم که چرا بازی یک حیوان را انسان در خانه نگاه بکنه و مطبق امیر ثابت کرده که بیشتر امراض مخصوصا امراض ساری و میکروبی از طریق اینمی حیوانات انتقال میکنه. سگ و پشک و اینا که درست محافظت نشه، درست نگهداری نشه، درست به اصطلاح هم نظافت مراد نشه، بعضی ها ای تو به تقلید از دیگه کشورهای مثلا بیرونی و غربی این کار میکنن، ولی اونا همونطور اگر یک شرایط را برشان مساعد ساخته که یک حیوان را چقدر سمپاک و نظیف و صفا نگاه بکنن، در وطن ما فکر نکنم که اونطور یک شرایط مساعد باشه بر نگهداری از حیوانات.
کسانی اند که حیوانات را به منظور سرگرمی و جنگ انداختن نگه می کنند، مانند سگ، مرغ، بودنه و کبک، حتی آنقدر مصروف این حیوانات می شوند که خانواده فراموششان می گردد و عده‌ای از مردم هم در جامعه وجود دارد که بعض حیوانات و پرندگان را به حساب تبرق نگاه می کنند، مثل توتی، کفتر یا کبوتر، آدمچیره و امثال آن، و کسانی هم به خاطر محافظت خانه و منزلشان چون سگ‌های کلان. راهله باشنده ناحیه نهم کابل می گوید نگهداری حیوان و پرنده خوب است، ولی پرنده ها را دائم در قفس نگه ندارید. هر چند وقت آنها را در فضای خانه آزاد بگذارید که بتوانند پرواز کنند. این کار بر روحیشان کمک می کند.
نگاه کردن پرنده اولش خوب است که ثواب میبریم، چی پرنده باشه چی حیوان باشه چی پشک و سگک باشه یار نگاه کردم ثواب داره خوب هم است. تر از اینکه میگان موش یار نمیمانند که سوسو بگرده، دیگه پرنده هم خوبتر است. مثال من خودم کوک خوش دارم، دو خانه که کوک باشه تاویز کار نمیکنه.
این که از نگاه دینی نگهداری حیوانات کار درست است یا نه، سید کریم الله یکی از علمای دین در این باره معلومات میدهد.
پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه حدیث مشهور است که روایت کردن در خانه که سگ باشه و ملائکه رحمت خداوند داخل نمیشه، یعنی باید در حولی در منطقه زندگی مسلمان ها سگ نباشه. همچنان پشک، پشک هم حیوانی است که بقدر حیوانی پاک و نظیف نیست که در خانه باشه، از همچنان پس خوردهش مکروه میشه و باید که پس خورده پشک خورده نشود. و همچنان در رابطه پرنده ها یک مخلوق آزاد خداوند است و شریعت بالای شمیره گفته که باید تو آزاد گذاشته شوند، در قفس ها نگهداری نشوند، فضای آزاد زندگی بکنند.
شنونده های عزیز، نگهداری حیوانات در خانه کار خوب است یا نه؟ نظر عده‌ای از مردم را گرفتیم که میشنویم.
حبیب عزیزم باشندی نای نو نگاه کردن حیوانات خانگی کار خوب است. ما پشکک داریم، چندی سال است که در خانه ما است، از پودر طفل باز میزنیم دخترک میشویشه. همی خوبش است که داره برکت و خدای باور کنم میرم از این وزیه سرک سندلی خو میباشد شب که تشناب میگیریشه بازیسو میرم او بازیسو میرم او با دروازه رو برشواز میکنی میره.
نامم هیلاستا باشنده نایده کابل. نگاه کردن پرنده خوب است، یک مصروفیت است، یک سرگرمی است، یک تعداد خوش دارن. من خودم هم خوش دارم، منتها کفتر بعدم میاد. امی توتی میگن ما چه آدم چهره میگن، از امون نگاه کردیم خودم بسیار پاک صفا نگاه کردیم در قفس.
دوستان گرامی، این که نگهداری حیوانات در خانه کدام مشکلات صحی را بار می آورد و نگهداری حیوانات خانگی کدام فواید هم دارد، همچنان در نگهداری حیوانات کدام مسائل را مد نظر بگیریم، جوابهای این پرسش ها را در مصاحبه ای که همکارم مهریه انوری با محمد حامد دکتر وترنر فارم بینصار کابل انجام داده است می شنویم.
دکتر سه میخواستیم مولد مورد عظمی که باز خانواده ها برخ حیوانات در خانه نگهداری میکنن، به نظر شما اینا باید چگونه چی اصول را در نظر بگیرن در نگهداری حیوانات در خانه؟
اصول شیست که در خانه کسایی که حیوانات نگاه میکنه از غذایش و از امراضی که به حساب اینا مواجه میشن برای اینا یک تدابیری داشته باشن.
وقتی که خانواده ها برخ حیوانات نگاه میکنن مثل پشک یا سگ یا برخ پرنده ها را نگاه میکنن، به نظر شما امین نگهداری پرنده ها در خانواده ها مفید واقع میشه؟ یعنی کدام فوایدی هم داره؟
خود در وطن ما پشک کمتر نگاه میکنن، سگ به خاطر پاسمانی و دیگه پرنده ها که نگاه میکنن او دو جنبه داره، یکی به حساب همو شوقشان است یا به حساب روح انونا تسلیم میشن، دیگه ای به از نظر اقتصادی مثلا مرغ و فیل مرغ است، کنری است، بدون کنری برای مقصد گوشت و تخم و کنری به خاطر فروششان که در بازار به حساب قیمت خوب سود فروخته میشه از به حساب اینا استفاده میکنن.
بعضی وقتا دیده میشه که همین پرنده هایی که در خانه ها نگهداری میشن هیچی اضرار داره مثلا بر خانواده؟
مشکلات معمولا حیوانات که سبب میشه در سالهای اخری مرض به حساب انفلوانزای پرندگان اومده، این انفلوانزای پرندگان که معمولا از طرف شرق آسیا به حساب شروع کرده در کشور ما فضل خدا به حساب تدابیر ده که وزارت زراعت با همکاری مؤسسات دیگه دولت ها سردست گرفته و آجانن اونا اقدام میکنن، اونا یک تا یک اندازه مهار شده و دیگه از رار دیگه یک مثلا داره از حساب پرستای خارجی شان است و امراض ربیس است، مثلا سگ و پشک به اون مبتلا میشه و از اون طریق میشه که باز به صاحب خود حمله ور شه و صاحب خود به حساب متضرر بشه، خانواده یا فامیل یا خود اعضای فامیل یا صاحبش به این مرض دچار شود و وقایعی از ما مراجعه به کلینیکای حیوانی است که در بخش کار میکنن. طور مثال میتونیم درباره باز گپای دگام که برتون یاد بهش مرض توکسوپلازموز است که عاملش از طریق به حساب از پشک است و او سبب سقط در خانه ما میشه و مرض دیگه ای که نو به حساب در سالهای آخر پیدا شده به نام کانگو فیور یا هموراژیک سبب امراض بسیار خطرناک میشه که جلوگیریش بسیار مشکل است.
اگر خانواده ها نگهداری میکنن بر حیوانات باید چی شیوهای نگهداری رو باید در نظر بگیرن؟
خب اول کسایی که این کارا رو میکنن جای بود باشه حیوانه درست منظم داشته باشن، دوم با کلینیکای وترنری دولتی یا شخصی که هست اینا در ارتباط باشن تا منظم واکسین بکنن و اگر مریض میشه اینا اونجا مراجعه بکنن، دکتر صاحب با هستن برشان خدمات لازم را تا حل امکانی که دارن برشان ارائه میکنن که از امراض انتشار امراض جلوگیری زیاد بکنن.
آیا کلینیکای حیوانی در شهر کابل یا می قسم در تمام افغانستان وجود داره کسایی که نگاه میکنن حیوان برشان سهولت ها باشه؟
کلینیکای خصوصی از بخش خصوصی اختر خصوصی در تمام ولایت افغانستان است و بخش میخوام یک بخش دیگر براتون به حساب بگویم که وقتی که حیوان مریض یا مسابرک در او پیش کلینیکای خصوصی مراجعه میکنه، اگر دکتر صاحب ما سر امراض ساری بسیار مشکوک شوند، اونا را سمپل گرفته و به لابراتوار مرکزی که ما بر تشخیص دقیق امراض حیوانی در دولت ما داریم اینجا ارسال میکنن. اگر چیز مهم باشه نتیجه شه آنن برشان روان میکنن و بسیار زودی در یکی دو روز و اونا اقدامات را باز برش انشاءالله میگیرن.
و نکات که خود خانواده ها در خانه خودشان باید در نظر بگیرن چی است، مثلا در نگهداری حیوانات؟
بله، همیش کسایی که با حیوانات سر دوچار است یا سر کار داره، اونا همیش قبل و بعد از تماس با حیوانات حیواناتی که در دست داشته شون است، اونا با همراه صابون و اگر امکان داشته باشه بادی تول هم کار بگیرن. خوب است لباس مخصوص هم داشته باشن، با دستکش اگر استفاده بکنن این بهترین چیزی است که میتونن هم خود هم فامیل خود وقایع بکنن.
یک جهان تشکر دکتر صاحب، موفق باشید.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته آشیانه که تقدیمتان گردید. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، امیدوار هستیم که دعوای سرد زمستان خانه هایتان اماتر گرم باشه و با دل جمع برنامه ما را بشنوین. ما خوین آمدیم و به شما مربای مرچ میخورانیم. خدا کنه مربای مرچ ما تندتان نکنه. کسایی که کار خلاف میکنن مربای مرچ ما به صحتشان خوب نیست. خب در شروع برنامه بخش آژانس بیخبر اخبار تقدیم میکنه.
سلام، توجه کنین علا به اخبار تازه. یک ترافیک در یکی از ولایات از سوی یک زورمند محلی در وسط سرک خوب لطکوب شد که نه برش پوز ماند و نه چنه. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، این ترافیک کلاش یک سو چمچش دیگه طرف ورتاب شده بود، در یکی از شفاخانه های نزدیک چارایی بستری شد بچاره و یکی بسیار لطکوب شده بود از ابراز نظر در این زمینه خودداری کرد. اما زورمند محلی با جسارت وصف برانگیزی تا یک تماس تلفنی که با مربای مرج داشت دلیل لطکوب این ترافیک بیچاره را این گونه بیان کرد.
خوب میفهمه که من صبح دفتر میرم و دیگر خانه. تا وقت رفت آمد من تمام سرکا با صاف و پاک باشه. سه روز شده وقت خانه میرم سرکا صاف و پاک نیست. این وظیفه خود به درستی انجام نمیده. ما هم یک دکیش دوم که وظیفه خود خوب بشناسه. من در روز 10-20 نفر از لین کشال میکنم. 1-5-6 دارم سرش زیر بالش میکنم. این ترافیک خدای خدا شکر کنه که ما نکشتیمش.
این خبر دیگه الان، تعدادی از بیکاران خواهان ایجاد یک وزارت برای بیکاران ملی شدند. به گزارش آژانس خبررسانی بیخبر، آقای بیکاریار رئیس اتحادیه بیکاران ملی که در یک نشست خبررسانی حضور داشت افزود که ما بیکاران که روز به روز به تعداد ما افزوده شده روان است، خواهان یک وزارت به بیکاران هستیم. وای در ادامه افزوده گفت:
او بیادر، ما حق داریم که برای